تصاویر و ویدیوهایی که از اجتماعات اعتراضی شهروندان در روز دوشنبه منتشر شده نشان می‌دهد خیزش 1401 برخلاف سودای حاکمیت هنوز پایان نیافته و اندک فرصتی کافی است تا مردم به خیابان بازگردند. سلام، من بیتا آذری هستم با برنامه دیدگاه. با هم بخش‌هایی از شعارهای شهروندان را در اجتماعات روز دوشنبه بشنویم.
22 اسفند.
در دیدگاه برای بررسی وضعیت اجتماعی سیاسی جامعه امروز ایران و برنامه‌های حکومت برای جلوگیری از شعله کشیدن دوباره خیزش با رضا علیجانی فعال سیاسی از فرانسه همراه می‌شویم. آقای علیجانی، شما همزمانی اجتماعات اعتراضی مردم با واپسین روزهای مانده به نوروز رو چطور تحلیل می‌کنید؟ اینکه مردم به جای پرداختن به مقدمات نوروز به خیابان میان دوباره شعار مرگ بر دیکتاتور سر میدن، از نظر اجتماعی و سیاسی چه پیامی داره از نظرتون؟
با سلام، امسال واقعا یکی از غمبارترین شب عیدهای ملت ایران در چند دهه اخیر. خودمونی بخوام بگم نه پولی تو جیب مونده برای مخارج عید و نه دل و دماغی برای شادی، هرچند به هر حال مردم به امید و شادی زندن و اینا رو سعی میکنن با هم جمع کنن. قبل از انقلاب یه جمله معروف بود گفته میشد تا ظلم هست مبارزه هم هست. امروز هم میشه گفت تا وقتی درد هست فریادم هست. بنابراین جامعه‌ای که دردمند، جامعه‌ای که ناراضی و خشمگینه، یه جامعه جنبشی است، یه جامعه آتش فشانی است. حتی خاکستر هم روش بریزن این خاموش شدنی نیست. این که ما میبینیم مردم از هر مناسبتی، حتی از سال روز تولد شهدای جنبش استفاده میکنن و به مزار اونها میرن و اعتراضشون نشون میدن، تو اتوبوس، تو مترو، تو شعار نویسی، و اعتراض تبدیل به بخشی از زندگی روزمره مردم شده.
همونطور که شما هم اشاره کردید آقای علیجانی، در داخل حاکمیت از وضعیت سیاسی و اجتماعی ایران به عنوان آتش زیر خاکستر یاد میکنن. از این منظر به عقیده شما سیاستی که جمهوری اسلامی در مقابل معترضان پیش گرفته آیا جلوگیری از شعله کشیدن آتشیه که زیر خاکستر مورد نظر خودشون دلدل میکنه؟
رفتار جمهوری اسلامی وقتی که خودش هم اعتراف داره که نارضایتی آتش زیر خاکستره و از چهارشنبه سوری میترسه که مراسم سنتی کارناوالی که جغرافیای گسترده‌ای داره تبدیل به یک امر اعتراضی بشه، من یاد یک کارتون پلنگ صورتی میفتم که یکی از جلو میرفت و دونه دونه گل میکاشت و یکی هم از پشت میرفت و یکی دونه دونه اون گلا رو در میآورد. حالا رفتار جمهوری اسلامی هم اینجوریه. یک ظاهر مسئول اینی که پشت دستگاه خاکستر پاشی دستشه هی روی آتیش خاکستر بریزه و ظاهرن یکی هم از پشت سرش یه پمپ باد قوی دستش گرفته این آتش خاکستر رو باد بده، مثل این که یکی آسفالت بریزه یکی از پشت با اون متاهای قوی این آسفالت رو بکنه. این رفتار جمهوری اسلامی و این حکومت جمهوری اسلامی حکومت خود ویرانگره، یه نوع سرطان مغز و استخوان داره که این به ساختار ولایت فقیه برمیگرده، یعنی سیستمی که بر اساس ولایت فقیه، بر اساس اولیگارش‌های مالی، بر اساس حکومتی اقلیت بر اکثریت و بر اساس یک سری توهماتی که هم سبک زندگی خاصی رو میخواد به مردم تحمیل کنه، هم یک سیاست خارجی ویژه توهم‌آمیز و ضد منافع ملی رو میخواد تحمیل بکنه، تشبیهش فقط به اون پلنگ صورتی میسره.
آقای علیجانی، چهره های سیاسی ایران از جمله خود خامنه ای، در پایین دستش کسانی مثل علی مطهری، اینطور تحلیل میکنن که اعتراض مردم اقتصادیه. اگه اندکی شن در حد زبان هم برای اعتراضات مردم قائلن، به همین بخش اقتصاد محدود میمونه. من اینجا دو سوال دارم. اول اینکه دلیل اقتصادی خوندن اعتراضات از سوی حاکمیت به نظر شما چیه؟
البته با گمانه زنی کرد. چون مطالبات این جنبش و شعارهای اساسیش شعارهای اجتماعی بوده. اگه جنبش سبز یه جنبش سیاست محور بود، اعتراضات 96 و 98 اعتراضات عمدتا معیشت محور بود، اعتراضات این دفعه و این جنبش بزرگ و سراسری یک جنبش اجتماعی بوده، با شعار زن زندگی آزادی بوده، با شعار نفی حجاب اجباری شروع شده و فراگیر شده. شاید حکومت اصلا نمیخواد شکست ایدئولوژیکش رو بپذیره که اساسا این ایدئولوژی که حکومت داره تبلیغ میکنه و میخواد تحمیل بکنه توسط بخش زیادی از جامعه و اکثریت جامعه داره پس نمیشه. ببینید، رقص، شادی، آزادی خواهی، اینها سمبل های جنبش هستند. ترانه شروین که یک زندگی معمولی میخواد با اون زندگی سبک فقاهتی انقلابی حکومت فرسنگ ها فاصله داره. شاید این که فقط اقتصادی میخونن به خاطر این است که نمیخوان اون اصلا ببینن، چش بستن و اینو فرافکنی برای خود درون حکومته. شاید هم از یه جنبه باشه که خودشون هم میدونن که آزادی که نمیتونن بدن، لااقل مثلا بیام به جامعه رفاه بدیم، بده اینم دلخوشی به خودشونه. درست الان دارن نرمش های قهرمانانه میخوان نشون بدن. من امروز در کانال تلگرامی سایبری سپاه دیدم ویدئوی دوباره نرمش قهرمانانه آقای خامنه ای رو بازنشر کرده. خب اینها میخوان برن خارج مثلا به یمن خودشون یه مقدار سازش کنن که یه اندکی مثلا 7-8 میلیارد دلار پول بگیرن، در حالی که دولت و ورشکسته جمهوری اسلامی حداقل سال 100 میلیارد دلار نیاز به بودجه داره، نیاز به هزینه باید بکنه که شاید و این شاید مثلا یک رفاه اقتصادی بدن و به گمان خودشون مثلا جنبش رو بخوابونن و نارضایتی ها رو کاهش بدن.
در ادامه سوال قبل میپرسم آقای علی جانی، شما فکر میکنید آیا با اقتصادی خوندن اعتراضات میتونن در خیزش زن زندگی آزادی که ده ها هزار زندانی و صد ها کشته به جا گذاشته تشتت و تفرقه ایجاد کنن؟
ببینن اگر صرف اقتصادی خواندن باشه که خب با حلوا حلوا گفتن دهان شیرین نمیشه، چه برسه به اینکه یه جنبشی که یک مجموعه مطالبات بنیادی داره رو بخون با مسئله اقتصادی حل بکنن. وجوه مختلف زندگی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی هم به هم مرتبطه. ما هم پویش ناراضیان اقتصادی رو در ایران داریم، هم ناراضیان سیاسی، هم ناراضیان اجتماعی که در این جنبش به هم پیوستن. اما بذارید سوال شما رو به این شکل مطرح کنیم، آیا اینها اگر بتوانند مشکلات اقتصادی رو حل بکنن میتونن جنبش رو دوچار تفرقه بکنن؟ ببین مسئله اول این که این اگر خیلی اگر مهمیه، اینها نه میتوانن و نه میخواهن مشکلات اقتصادی رو حل بکنن. ببین وقتی لایحه بودجه می نویسن و حاضر نیستن هیچ بخشی از ویژه خاری های خودشون رو کم بکنن و همش از سهم مالیات ملت افزایش میدن، نرخ سوخت رو افزایش میدن و مرتب از بودجه های حتی کودکان معلول میزنن، خب این نشون میده که اینا واقعا نمیخوان. از طرفی هم نمیتوانن با این سیاست داخلی و این سیاست خارجی که ذهنشون رو با کلمات قلم و سلم جبهه مقاومت و موشکبرانی و اینها پر کردن نمیتوانن. ببینید گفتم در سوال قبلی، کشوری که حداقل 100 میلیارد دلار نیاز به بودجه سالیانه داره، با 7-8 میلیارد برین شما منکشی بکنه، از پول خودتون آزاد کنه مصرف کنین، بنابراین اینها نه میخوان و نه میتوانن، بنابراین نمیتوانن مشکلات اقتصادی رو حل بکنن تا به اونجا برسه که مثلا جنبش رو دوچار شکاف بکنن. از قضا من اینم اضافه بکنم، نزدیکترین راه دموکراسی در ایران فقر مردم نیست، رفاه مردم. هر چه رفاه رو بیشتر بکنن، از قضا مطالبات سیاسی اجتماعی بیشتر رو خواهد آمد.
در آخر آقای علی جانی میخوام از شما بپرسم، از نظرتون خیزش 1401 در تاریخ مبارزات علیه جمهوری اسلامی چه جایگاهی داره؟ با توجه به خصلت‌هایی که مردم به خیزش دادن، آیا جمهوری اسلامی توان احیای گذشته خودش رو خواهد داشت؟
این جنبش به لحاظ کمیت گسترده ترین و به لحاظ کیفیت با کیفیت ترین جنبش پس از انقلاب، عکس پویش اجتماعی، ناراضیان سیاسی و ناراضیان معیشتی رو به نوعی در خودش ادغام کرده و یا اونها به نوعی درش مشارکت دارن. مدرن ترین جنبش جامعه ایران هست، یه جنبش متکثریه، یه جنبش فراگیریه، نشون میده جامعه ایران یه جامعه توده‌بار نیست، یه جامعه مجموعه جزایریه، ولی به هر حال این هم یک ایستگاهی در بین ایستگاه‌های دیگه. دیگه است. من معتقدم نباید نگاه‌های کوتاه مدت یار داد. این نگاه‌ها شاید برای ایجاد هیجان مناسب باشه ولی بعداً گس‌آور خواهد بود. ما در یک دو ماراتون شرکت داریم با جمهوری اسلامی برای گذار از جمهوری اسلامی، نه 200 متر. یک نکته راهبردی رو هم در پایان اجازه بدید بگم. در انواع فلسفه اخلاق، دو تا از فلسفه اخلاق‌های مهم، یک فلسفه اخلاق وظیفه گراست، یک فلسفه اخلاق نتیجه گرا. شاید بشه گفت نسل 30 و 40 و دهه 30 و 40 و 50 حتی 60 بسیار فلسفه اخلاق وظیفه گرا بود. یعنی فلسفه اخلاقش این بود که ما باید وظیفه‌مون رو انجام بدیم، خیلی به نتیجه موفقیت و پیروزی نگاه نمی‌کرد. ولی در دوران انقلاب و پس از اون به تدریج یک گسستی ایجاد شد، یک فلسفه اخلاق نتیجه‌گرا آمد. یعنی هر کاری ما می‌کنیم بلافاصله می‌خوایم نتیجه‌اش رو ببینیم. به قول بازرگان اول انقلاب گفت شما زود و زیاد می‌خواد. حالا ما دوباره بایستی برگردیم و یک تلفیقی انجام بدیم بین فلسفه اخلاق وظیفه گرا و نتیجه گرا. ما فکر نکنیم چند ماه مثلا مبارزه شد الان باید یک دستاورد بزرگی داشته باشه، وگرنه مایوس شیم و برگردیم به خانه ها. یعنی ما نیاز داریم به تلفیق اخلاق وظیفه گرا و نتیجه گرا. این که اگر ظلم را شکست نتوان داد، رسوا می توان کرد. اول سوال ابتدای مصاحبه گفته شد که باید مبارزه تبدیل به امر روزمره بشه. یعنی انسان ها وظیفه خودشون بدونن. دانشجو از سر کلاسش برمیگرده، کارمند از محل کارش برمیگرده، گویی بخشی از زمان حیاتش و زندگیشو به فریاد علیه ظلم اختصاص داده و این رو وظیفه اخلاقی خودش میدونه، فارغ از این که به چه نتیجه‌ای منجر بشه. ضمن این که من فکر میکنم در تاریخ پس از انقلاب ما هیچگاه اینقدر به نتیجه و پیروزی نزدیک نبودیم. الان بخش زیادی از جامعه در حال مبارزن، بخش زیادی هم همدلی دارن. باید به این بیندیشیم که چگونه اون کسانی که همدلی دارن رو هم بتوانیم بپیوندن به کسانی که در صحنه هستن. دیر و زود داره ولی سوز نداره و این چیزیست که جمهوری اسلامی هم به خوبی متوجه شد.
بسیار سپاسگزارم از شما رضا علی جانی، فعال سیاسی از پاریس، فرانسه.